الرحيم وبه نستعين الحمد لله والصلاة على عباده الذين اصطفاه الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته أيام و شروع و ابتداء درس را برای همه شما عزیزان تبریک میگم. انشاءالله که این سال درسی سال پرباری باشد که عزیزان بتوانند از علوم آل البیت استفاده کنند. یک روایتی را از رسول اعظم صلی الله علیه و آله و سلم برای شما به عنوان تیمون بخوانم، بعد بحث را شروع کنیم. پیامبر اعظم می‌فرماید: بالعلم يطاع الله ويعبد وبالعلم يعرف الله ويوحد. بوسیله علم است که خدا اطاعت می شود و به وسیله علم معرفت و عبودیت و توحید به دست محقق می شود، به دست می آد. صدق رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. برای توفیق خودتون سلامتی همه عزیزان اهل علم، علما، فضلا، همه و شادی ارواح شهدا گذشتگان و شادی روح عزیز از دست رفته من مرحوم آقای طباطبایی صلوات ختم کنید. موضوع بحث ما استصحاب، بحثی که در اصول جایگاه اول را دارد، بحث مهم که استصحاب توان استدلال و قدرت اصولی اهل علم را بالا می‌برد. این اصل را الان به عنایت خدای متعال و به لطف و کرم مولا شروع می‌کنیم که انشاءالله بتوانیم این اصل مهم را، حقش را ادا کنیم. عنوان بفرمایید: کلیات و مفاهیم مربوط به استصحاب. در این مرحله به 6 امر توجه و بررسی به عمل میاد. 1، مکانت و جایگاه استصحاب. 2، اهمیت استصحاب. 3، تعریف استصحاب چهار فرق استصحاب با قاعده فقهی که استصحاب اصل عملی هست یا قاعده فقهی. پنج فرق استصحاب با قاعده یقین و قاعده مقتضی و مانع. شش فرق استصحاب با اماره که بحث شود استصحاب اصل است یا اماره است. این شش مورد به عنوان امور مقدماتی بحث می شود. البته در کتب اصول همه این شش مورد یک جا منسجم بحث گردآوری نشده، ولی قسمت از این امور در ابتداء استصحاب مطرح شده است و قسمتی در ضمن بحث ها. که بدانید دستبندی شما برای شما یک مقدار جدید و مطلوب و مطابق شأن شماست. و منهج بحث ما اجمالا در جریان هستید. در روز اول منهج بحث را اشاره کنیم. در این بحث اصول به طور عمده چهار تا مکتب اصولی محور اصلی بحث هست. مکتب یک، مکتب اصولی شیخ انصاری، مکتب اصولی محقق خراسانی صاحب کفایه، و مکتب اصولی سبح کن الله. منهج بحث رو می گفتیم روز اول و گفتیم که منهج این است که چهار تا مکتب اصولی مورد توجه است: یک مکتب اصولی شیخ انصاری، دو مکتب اصولی محقق خراسانی، سه مکتب اصولی محقق نائینی، و مکتب اصولی سیدنا الاستاد. اما آراء صاحب نظران باید مرور بشود. اگر نکته بر بخورید برای شما عزیزان عرضه بداریم، منتها به عنوان متمم دو رأی و نظر مورد ملاحظه قرار می گیرد. رأی و نظر امام خمینی قدس الله نفسه الزکیه که بر گردن همه اهل علم حقی دارد، امام مجدد است، برای اهل علم جایگاه شأنی داده. قدس الله نفسه الزکیه و رأی و نظر سیدنا الشهید صدر که ایشان نابغه هست، من به ایشان اعلم نمیگم، به ایشان نابغه تعریف میکنم. نابغه یه درجه از اعلم فراتر میرم. خداوند براش این قدرت رو داده بود. پس منهج اصولی ما معلوم شد، چهار نظر اصلی و دو نظر مکمل، و بعد هم از آراء صاحب نظران دیگر استفاده میکنیم. این نکته را توجه کنید، اگر بخواهیم شما هم انشالله که درس اصول بگید تمام آراء را از اول تا به آخر بررسی کنید، این یک صحرایی از آراء، صحرای بی‌منتهای از آراء، یه بیابانی که سرگردان می شود آدم، به جایی هم نمی رسد، سخته که چیزی به دست بیارم. اما در سطح حوزه، در تاریخ حوزه، این چهار نظر ثبت حقوقی دارد، قانونا به ثبت رسیده. کسی که در حوزه رأی شیخ و محقق خراسانی و در خارج رأی محقق نائینی و سیدنا الاستاد داشته باشد، این کافی است و این یک خطی است که میتوند اهل علم حرکت و ادامه بدهد و اوج بگیرد و برسد به جای. پس خطکشی یا به اصطلاح شما جوانها نقشه راه ما این شد. و اما امور مقدماتی که بحث میکردیم برای عزیزانی که تازه آمدن یه مرور مجدد. گفتیم به عنوان مبادی بحث به اصطلاح قدیم، به عنوان کلیات و مفاهیم به اصطلاح جدید، شش تا امر را بحث میکنیم: یک، مکانت، جایگاه، دو، اهمیت، سه، تعریف، چهار، فرق قاعده استصحاب با قاعده فقهی، پنج، فرق قاعده استصحاب با قاعده یقین و قاعده مقتضی و مانع، هفت، فرق استصحاب با اماره. شش تا مطلب و عوض کلمه شش هفت به کار برد. شش تا مطلب از امور مقدماتی است. امر اول، مکانت و جایگاه. یه اصطلاحی در سطح حوزه علمیه نجف داشتیم درباره استصحاب که کم کم به گوش شما هم رسیده است. میگفتن استصحاب عرش الاصول و فرش الامارات است. استصحاب عرش الاصول و فرش الامارات. این تعبیری بود در حقیقت از مکانت و جایگاه استصحاب. مکانت و جایگاه یعنی رتبه و منزلت استصحاب. استصحاب رتبهش آن است که از همه اصول مقدم باشد. عرش الاصول است. عرش یعنی بالای سر آدم، مثلا از همه اصول برتر است. فرش الامارات است، اماره بر استصحاب مقدمه. به عبارت خود شما اصولی ها استصحاب بر بقیه اصول حکومت دارد و اماره بر استصحاب ورود دارد. استصحاب بر همه اصول حکومت دارد و امارات بر استصحاب ورود دارد. مثلا اگر یک جایی شک در تکلیف داشته باشید، جا برای براءت آماده است، اما به شرط اینکه استصحابی نباشد. اگر استصحاب بود براءت جاری نمی شود. این معنای حکومت استصحاب بر اصل. و اما ورود اماره بر استصحاب، شما یقین داشتید که این لباس نجس بود، الان شک در طهارتش میکنید، استصحاب جاریست. اما اگر یک بیانه آمد که این لباس تطهیر شده است، جا برای استصحاب باقی نمی ماند. خب اینها که برای شما تذکر، خودتون قسمت ها را بلدید. امر دوم چه بود؟ اهمیت استصحاب. این امر اول مکانت و جایگاه. امر مکانت خلاصه می شود در رتبه. اگر خواستید بعداً خلاصه کنید، مکانت و جایگاه یعنی رتبه از در چه حدی است. اما اهمیت، اولا بدانیم که منظور از اهمیت در بحث‌های علمی و اصولی اعتبار و تأثیر است. اعتبار و تأثیر. یه امر اهمیت دارد. چرا؟ اعتبار دارد و تأثیر دارد. این نکته رو که فهم توجه کردیم، الان تطبیق کنیم. استصحاب اعتبارش تا کجاست و اهمیتش تا چه حد است؟ درباره اعتبار استصحاب ان شاء الله مفصل بحث میکنیم، علل اجمال برای اعتبار استصحاب به ادله اربعه تمسک می شود. تنها نصوص و صحاح زراره نیست که می رسیم انشاءالله. اهمیت تا بدان جاست که از لحاظ نصوص مدرک روایی استصحاب در حد تواتر معنوی و یا حد اقل در حد استفاضه هست. که گفته بودیم اگر سه روایت صحیح باشد در حد استفاضه رسیده. سه تا صحیح از زراره داریم. بنای عقلا حکم عقل، آیه قرآن، اجماع، تسالم، همه منبع و مدرک اعتبار استصحاب است. و این قوت و استحکام اصل دیگری نیست. و اما از لحاظ تأثیر که گفتیم اهمیت دارای دو عنصر است، اعتبار و تأثیر. تأثیر یعنی داشتن اثر عملی. استصحاب جزء اصولی است که مدارک استنباط احکام شرع است و آثار فقهی تکلیفی و وضعی دارد. در تعبدیات استصحاب کاربرد دارد، تأثیر گذار است. به وسیله استصحاب حکم ثابت می شود. مثال باردش همان مورد خود استصحاب، یقین به وضوع و شک در حدث. استصحاب می شود حکم شرعی، وضوع ثابت می شود. و در وضعیات ملکیت، یقین به ملکیت مالی داشتیم، شک در ازاله آن ملکیت به وجود میاد. استصحاب ملکیت میتواند ملک سابق، ملکیت سابق را ثابت کند. اثراتی از این قبیل الی ماشاءالله. بنابراین تأثیر و اثرگذاری استصحاب در یک جمله، استصحاب از اصولی است که در استنباط احکام شرعی کاربرد قابل توجهی دارد. بنابراین از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود. این اهمیت واضح و روشن است. امر سوم که این امر را صاحب نظران نقل کرده اند، امر سوم چه بود؟ تعریف استصحاب. گفته می شود استصحاب لغتاً به معنی از کلمه از باب استفعال به معنای طلب همراهی هست. صاحب، صاحب، همراه، همراهی. استصحب زید کتابه، زید کتاب خودش را همراه خودش دارد. معنای لغوی معلوم است. این معنا در اصطلاح هم نفوذ دارد، تسری دارد. در اصطلاح هم استصحاب یعنی همراه داشتن یقین سابق تا مرحله لاحق و شک. پس معنای استصحاب بدون مناسبت نیست. و اما اصطلاحاً تعریف استصحاب در اصطلاح اصول تعابیر زیادی دارد. شیخ انصاری به ترتیب شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه در کتاب رسائلش ابتداء بحث استصحاب فرموده است که برای استصحاب 11 معنا تعریف، 11 تعریف آمده است. اما اسد و اخسر آن یا اسد و اخبر آن عبارت است از ابقاء ماکان. بنابراین تعریف استصحاب از منظر شیخ انصاری عبارت است از ابقاء ماکان، یعنی چیزی که قبلا بوده و الان علم به آن، به تحقق آن و وجود آن نداریم، اون حالت قبلی رو ابقا کنیم، می شود استصحاب. این تعریف شیخ انصر. دو، ما تعریف استصحاب از منظور محقق خراسانی. ما محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه در اول بحث استصحاب می‌فرماید درباره این اصل تعاریف متعددی ذکر شده است، اما در کل یا در جمع‌بندی می توانیم بگیم که مفاد همه این تعاریف این است که استصحاب عبارت است از حکم به بقای حکم یا به بقای موضوع زی حکم در صورت شک در بقای آن حکم. این تعریف کامل واضح و استصحاب برای ما معرفی میکند و ما میفهمیم که استصحاب چیست. در اینجا با یک نگاه جمع‌بندی که در منهج باید میگفتم که منهج ما در اصول و همینطور انشاءالله در فقه رد و تعریض بر آراء نیست. مسلک ما جمع و تلفیق بین آراء است. ما رأی را رد نمی کنیم، به خود اجازه نمی ده حاشیه نشود که خب دیگران چرا، اونها هم مسلک درستی دارن، دوستانه وارد می شود یا می دونن رسم اینه، اما بنده حقیر خدا رأی صاحب نظری را رد نمی کنم به دو دلیل. یک، این رد حقوقی نیست، پشت سر کسی رأی کسی را آدم رد کند اونم در جمع حقوقی نیست، حاضر باشد صاحب رأی تا رأیش را رد کند. و ثانیاً برای خود من میگم که برای اعازم و افاضل اصلا تجاسری نمی کنم، برای خودم اگر یک رد بسیار حاد و شدید و لحنی داشته باشم برای من تجاسر تلقی می شود. موقعی که سیدنا شهید صدر رأی سیدنا استاد رو مطرح می کرد جا تا خالی بود، یک ادب خاصی بود، شاعره از بی احترامی و یا سبک شمردن نبود. تعبیرش این بود که من درباره رأی سیدنا الاستاد تعلیقه دارم. فرق دارد رد با تعلیقه. خوب که خورد بشیم، تعلیقه یعنی یک توضیح کم یا زیاد در ادامه اون رأی. عباراتش تقریبا یادم هست که می فرمود ولنا حول ما افاده سیدنا الاستاد عدت و تعلیقات، با این عبارت. بنابراین روز اول هم نکته های آموزشی درسی برامون گفته بشود، هم منهج، که منهج ما این است. جنبندی میکنیم ولی اینو داشته باشی، جواب سوال مقدر بگم که چه؟ که جنبندی برای آدم خیلی مطلب عمده به دست میدن. مجموع آرا این است، خیلی نکته قوی است. و بعد در کنارش هم الهاماتی که خداوند لطف کند، اضافات یا توضیحاتی ارائه می شود انشاءالله. من این دو تا رأی را گفتم و کامل کنم، امروز که ابتدا بود و ما هم شکر خدا درس رو بدون بلندگو که به پایان بردیم، که یه بنده خدایی که از مسافرت آمده خواب شیرینی داره، شکر خدا بیدارش نکردیم، که مؤمن رو از خواب بیدار کردن گناه. و یک نکته در این قصه بگم، بعد انشاءالله تا فردا پس فردا دوستان اطلاع پیدا کنن و در جلسه بیان. و اون اینه، یک نکته جنبندی کوتاه، و اون این است که سیدنا الاستاد هم فرموده اند و خود این بنده حقیر خدا هم قبلا اینو جای نوشته بودن، که تعریف محقق خراسانی واکاوی و بازگشایی همون تعریف شیخ انصاری است، ابقاء مکان را باز کرده است، چیز دیگری اضافه نشده است. و شما این را تعریض تلقی نکنید. خب توضیح یک مطلب یک هنری است. دو، خود محقق خراسانی فرمود که تعاریف بر میگردد به این بیان، خودشان هم فرمود. بنابراین این دو تا تعریف در حقیقت یک تعریفی است به عنوان موجز و تفصیل یا مجمل و مبین. مجمل نگیم، که مجمل کمی وصف منفی است، موجز و مفصل. شیخ انصاری مختصر گفته است و محقق خراسانی مفصل. اما رأی محقق نائینی و سیدنا الاستاد و جنبندی در آخر این امر انشاءالله فردا. برای سلامتی آقای امام زمان صلوات خط کنیم.